رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.96 میشنوید. در خبرهای این ساعت، ابراز تاسف مقامات امریکایی از تلفات سربازان سوری در حمله هوایی ائتلاف در سوریه، احتمال پیروزی دوباره حزب حاکم روسیه در انتخابات پارلمانیان کشور و درگذشت یک بایسیکل سوار ایرانی در رقابت‌های پارالمپیک برزیل. امروز یک شنبه 28 سنبله سال 2395 خورشیدی است که برابر می‌شود با 18 سپتامبر سال 2016 میلادی. شنونده‌های گرامی، پس از خبرها گزارش‌های منطقه و جهان با میزبانی ژیلا سمیعی و نشر میرسه که در او گزارش در مورد یک کارخانه تولید چپس در بامیان شامل است. با ما باشید. تفصیل خبرها. اداره باراک اوباما به خاطر تلفات ناخواسته افراد در حمله هوایی بر یک پایگاه نظامی اردویی سوریه در دیرالزور ابراز تأسف کرده است. اردوی ایالات متحده پس از آن حملات هوایی علیه مواضع داعش را در سوریه توقف داد که روسیه گفت ممکن حملات نیروهای سوریه را هدف قرار داده باشد. جزئیات بیشتر از ژیلا سمیعی.
اعلامیه نشر شده اردوی آمریکا در عصر روز شنبه حاکی است که نیروهای ائتلاف عمدن یک واحد شناخته شده اردوی سوریه را هدف قرار نمی‌دهد. یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که بر اساس گزارش‌ها 62 سرباز سوری در حمله هوایی روز شنبه ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر یک پایگاه نظامی کشته شده و بیش از 100 تن دیگر مجروح گردیده است. اردوی سوریه نیز این رویداد را تایید کرده است. این در حالی است که ملل متحد با انتقاد از حکومت سوریه در ایجاد موانع در فرارراه عبور کاروان‌های امدادی می‌گوید که تا هنوز نتوانستند به مناطق تحت محاصره دسترسی یابند.
شورای امنیت ملل متحد پس از درخواست روسیه نشست اضطراری پشت درهای بسته را ناوقت شنبه شب به وقت نیویورک برگزار می‌کند تا در مورد حمله هوایی آمریکا بر سربازان حکومت اسد بحث شود. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌گوید که مسکو خواهان توضیحات کامل و دقیق است که آیا این رویداد پشتیبانی عمدی از گروه داعش بوده یا یک اشتباه دیگر. رسانه دولتی روسیه به نقل از زاخاروفا گفته است که پس از حمله روز شنبه بر اردوی سوریه، آنان به این نتیجه وحشتناک رسیدند که قصر سفید از گروه داعش دفاع میکند. اما اردوی ایالات متحده گفته است که پس از گزارش روسیه حملات هوایی را توقف دادند. رئیس جمهور ایالات متحده از این که با وجود کاهش خشونت‌ها در سوریه پس از اجرای آتش‌بس موقت، نیروهای بشار اسد همچنان مانع ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردمان کشور جنگ زده می شوند، عمیقا ابراز نگرانی کرد. تفصیل بیشتر از ژیلا سمیعی.
آژانس رویترز به نقل از قصر سفید گفته است که باراک اوباما همچنان تاکید کرده است که ایالات متحده تا زمانی که 7 روز کامل شاهد کاهش خشونت و دسترسی به مساعدت‌های بشردوستانه در سوریه نباشد، گام بعدی با روسیه را در مورد بحران سوریه آغاز نخواهد کرد. آتش بس موقت یک هفته‌ای در سوریه که به اهداف انسان دوستانه از دوشنبه شب آغاز شده، نه تنها برای کمک رسانی به مردم حلب، بلکه برای رسیدن به توافق روی یک آتش بس دائمی و از سرگیری مذاکرات سال نافذ شده است.
آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. خانواده های بیجا شده از شهر فلوجه 3 ماه پس از آن که شهر کاملا از کنترل گروه داعش آزاد شد به منازلشان برگشتند. شعیب الراوی والی انبار عراق میگوید 40 خانواده پس از آن که سابقه ایشان بررسی شد به مناطقشان برگشتند. فلوجه که در جنوری سال 2014 به تصرف داعش درآمد، نخستین شهر عراق بود که پس از 1 ماه جنگ با حمایت هوایی آمریکا از کنترل داعش آزاد شد. در انتخابات پارلمانی روسیه که قرار است امروز یک شنبه برگزار شود انتظار می رود حزب بر سر اقتدار و سه حزب عمده همکار آن موقف های خود را در پارلمان حفظ کنند، اما روند جدید انتخابات کرسی های پارلمان ممکن بر تناسب آرا تاثیر بگذارد. پارلمان روسیه که به نام دوما نامیده می شود دارای 450 کرسی است، اما در دو دوره اخیر تنها برای نیمه از کرسی ها انتخابات صورت می گیرد و برای 225 کرسی دیگر در ولسوالی های مشخص انتخابات می شود. یک محکمه مصری روز شنبه تصمیم راکت ساختن سرمایه های چندین مدافع برجسته حقوق بشریان کشور را تایید کرد. باز هم از جلاسمی می شنویم.
آن پنج تن که شامل فعالین و یک خبرنگار تحقیقاتی می باشند و اتهام دریافت بودجه های خارجی و استفاده آن برای صدمه رساندن به امنیت ملی متهمند. اگر این افراد متهم شناخته شوند می توانند تا 25 سال زندان محکوم گردند. یک تن از متهمین به اسوشیتد پرس گفته است که در تعدید شدید زندگی می کند و حکم محکمه سیاسی شده است. سازمان عفو بین الملل نیز روز شنبه حکم محکمه را یک ضربه شدید به جنبش بشری مصر عنوان کرده است.
اسرائیل میگوید که با استفاده از سیستم دفاع میزایل گنبد آهنین دو راکت شلیک شده از جانب سوریه را از بین برده است. این نخستین بار است که اسرائیل در 5 سال جنگ سوریه از سیستم برد کوتاه دفاع راکتی خود استفاده می کند. رسانه های اسرائیل به نقل از مقامات نظامی آن کشور شلیک راکت به منطقه تحت کنترل اسرائیل در بلندی های گولان را سیر ناخواسته راکت از منطقه جنگی عنوان کرده است. تاکنون از تلفات و زخمی شدن افراد گزارش در دست نیست و جانب سوریه نیز در مورد ابراز نظر نکرده است. و خبر آخرم این که بهمن گلبارنژاد بایسیکل سوار تیم پارالمپیک ایران در پی یک سانحه در هنگام مسابقه در برزیل مجروح شد و ساعت بعد در شفاخانه جان باخت. کمیته بین‌المللی پارالمپیک ریو اعلام کرد که آن ورزشکار ایرانی در شفاخانه به علت توقف قلبی درگذشته است. در اعلامیه آن کمیته آمده است که آن ورزشکار حین بایسیکل سواری در منطقه کوهستانی به دلیل نشیب تند دچار حادثه شد. کمیته برگزاری مسابقات اعلام کرد که تحقیقات درباره مرگ آن ورزشکار ایرانی آغاز شده است. بهمن گلبارنژاد دومین بار بود که در المپیک سهم می‌گرفت. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. امید که صحت و سلامت باشین. جلاس میستم و میزبانی برنامه میباشم تا ساعت 6 صبح. گزارش اول گزارش است از بامیان. یک کارخانه تولید چپس کچالو که به ابتکار جمعی از بانوان در ولایت بامیان ایجاد شده است، روزانه بیش از 100 کیلوگرم چپس تولید می کند. این کارخانه توسط یک زن رهبری می شود که کارمندان آن را نیز حدود 15 زن دیگر تشکیل می دهد. ظفر بامیانی خبرنگار صدای امریکا که از این کارخانه دیدن کرده است چنین گزارش می دهد.
اینجا کارخانه تولید چپس کچالوی الغوچک در بامیان است. این کارخانه که به تازگی توسط جمعی از بانوان در قریه دره اجدر مرکز ولایت بامیان ایجاد شده است، بازار پر رونقی دارد. بانوان شاغل در این کارخانه چپس پزی میگویند که روزانه بیش از 100 کیلوگرم چپس از کچالوی بامیان تولید میکنند که اخیراً طرفداران بخصوص خود را در میان مردم پیدا کرده است. در این کارخانه 15 زن در یک روز مصروف تولید و پروسس چپسند که به گفته این بانوان از درآمد آن بسیاری از مصارف روزمره زندگیشان تأمین می شود. این کارخانه که در ابتدا با وسایل ابتدایی تولید چیپس به ابتکار جمعی از بانوان قریه دره اجدر بامیان ایجاد شده بود، اکنون به همکاری اداره صنایع روستایی بامیان صاحب وسایل مختلف و ماشین‌آلات تولید و پروسس چیپس شده است. مریم محمدی رئیس کارخانه تولیدی چیپس کچالوی الغوچک در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
حال ما خیلی خوب شده. دستگاه‌ها به خدا در یک صد هزارها کچالو پوست میشه و بروش میشه. این بامیان تولید کنید. کانا کلی دکانای بامیان هم زیر بخره، دیگه جای کابل ری کنیم، دیگه جای ها ری کنیم. هم کچالوی بامیان دیگه ما دولت میخواهی که همکاری که دست ما کنه که خیلی خوب میشه برای زنا. نه یه جمعی نه کدام دفتری دیگه نه دولت یه جمعی نکنه.
خانم محمدی می افزاید که در صورت توجه بیشتر دولت و ایجاد کارخانه های کوچک بیشتر در سطح روستاها تغییرات مثبت بر زندگی خانواده ها به وجود خواهد آمد. مسئولین این کارخانه می گویند که اگر دولت برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی کارخانه های بیشتر در سطح ولایات ایجاد کند، هیچ نیازی برای وارد کردن چیپس های خارجی در افغانستان نیست. کارمندان این کارخانه چیپس پزی می گویند که این کارخانه در یک ماه بیش از 30,000 افغانی عاید دارد و 15 زن در آن مصرف کارند که هر کدام روزانه حدود 250 افغانی معاش میگیرند. شریفه مسئول بخش پروسس چیپس میگوید که در یک ساعت بیش از 2500 پاکت چیپس با نشان مخصوص و مارک کچالوی بامیان تولید میکنند که وزن هر کدام آن حدود 400 گرم است. خانم شریفه میافزاید
و دیگه مملکت خود دادم که تمام چیز با وجود باشد که جور بیتنه دیگه از کشورهای خارج دیگه واجد نداره که از کشور خود دادم باشد دیگه همی بهتره دیگه مودم زی تلاش داری کوشش داری که بخیر امزی یک چیزی توانی دست بیه دیگه.
در این کارخانه چیپس ماشین‌آلات مختلف شستشوی کچالو، برش کچالو و تولید و بسته‌بندی آن موجود است. مسئولین این کارخانه تولید چیپس کچالو میگویند که بیشتر مشتریان آنان را دکانداران بازار بامیان، مکاتب و سایر نهادهای داخلی تشکیل میدهند. خلیل یکی از مشتریان این کارخانه چیپس پزی میگوید که انواع چیپس های تولید شده در کشورهای همسایه را استفاده کرده است، اما ذائقه چیپس تولید شده از کچالوی بامیان بهتر از همه آنهاست.
چپس بامیان بسیار خوشمزه است. این کس از کچالوی بامیان و ساخت بامیان است. خانم ها تهیه میکنه در قریه اجدر و در بازار عرضه میکنن. خیلی دقیقاً کیفیتش بالاتر از کیفیت چپسی است که از کشورهای همسایه وارد میشن و یه جای افتخار است که ما بجای از اینکه چپس وارداتی را استفاده کنیم بخوریم، چپس تولید خود بخوریم و از تولیدات خود استفاده کنیم، یک افتخار است.
اکنون بازارهای ولایات مختلف افغانستان را انواع چیپس های ایرانی و پاکستانی تسخیر کرده است. یک پاکت چیپس خارجی که 200 گرم وزن دارد 20 افغانی به فروش می رسد، اما پاکت های چیپس تولید کارخانه الغوچک در بامیان با وزن 400 گرم و ذائقه بهتر از آن با نصف قیمت هر پاکت آن 10 افغانی به فروش می رسد. آگاهان امور اقتصادی می گویند که با ایجاد کارخانه های تولیدی بیشتر چیپس در این ولایت بر برای حل مشکلات فروش کچالو، زمینه اشتغالزایی، کسب درآمد خوب برای خانواده های زراعت پیشه و تولید کنندگان کچالو نیز فراهم می گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش از جهان تکنولوژی. با افزایش محبوبیت فرمایش غذا از طریق اینترنت در استرالیا، شرکت عرضه کننده تاکسی آنلاین یا اوبر خدمات تازه‌ای را به نام اوبر ایتس ایجاد کرده است. این شرکت غذایی را که مشتریان از طریق اینترنت فرمایش میدند انتقال میدند. در این رابطه با گزارش از همکارم شایسته لامی توجه کنید.
تونی پلانکت که برای 3 دهه یکی از رستوران های زنجیره‌ای مکدونالد را مدیریت میکرد در عرصه ساختن برگر تجربه خوب دارد و از این رو سال گذشته تصمیم گرفت تا رستوران زنجیره‌ای تازه را خود در شهر ملبورن استرالیا بنا نهد. اما به زودی درک کرد که اینترنت تحول بزرگ را در صنعت رستوران به میان آورده است. او با خدمات اوبر ایتس شرکت اوبر قرارداد امضا کرد که غذای فرمایش داده شده از طریق آنلاین را و مشتریان انتقال می دهد. تونی در ماه آگوست سال روان در یکی از گوشه های شهر سیدنی نخستین رستوران را ایجاد کرد که به طور کامل غذای آن با کمک شرکت امریکایی عرضه کننده تاکسی آنلاین یا اوبر به فروش می رسد.
چیزی که اتفاق افتاد این بود که من یک تجارت را با همکاری خدمات اوبر ایتس ایجاد کردم و این ادغام نتیجه عالی داد. ارزش تجارتم در 10 هفته 30 چند بلند رفت و از این بابت بسیار خرسندم.
تجربه تونی نشان دهنده تاثیر پیشرفت دنیای تکنولوژی و دیجیتال می باشد که روی صنعت خدمات عرضه غذا گذاشته شده است. تغییر در کاهش هزینه، افراد و دیگر ضروریات و تنها نگه داشتن آشپزخانه در رستوران ها و آغاز شدن عرضه خدمات انتقال غذا از طریق آنلاین توسط اوبر ایتس نه تنها رستوران های قیمتی را در مورد آینده نگران ساخته، بلکه وبسایت های مشهور فرمایش غذا را نیز با چالش روبرو کرده است. تجربه ایتونی با شرکت مینولاک ثابت کرد که فعالیتش کم بود و نیاز به راننده های از خود داشت، اما با اوبر ایتس لازم نیست راننده دوباره به رستوران آید، فقط غذا را گرفته انتقال می دهد.
در گذشته غذای خود را با استفاده از خدمات شرکت مینولاگ انتقال می دادیم و تنها به یک ساحه کوچک می رفتیم، چرا که از راننده های خود استفاده می کردیم. اما وقتی با اوبر ایتس همکاری را آغاز کردیم، توانستیم به ساحات دور دست برویم. با این کار شمار مشتریان ما افزایش یافت و غذای ما عالی بود و از سوی مردم استقبال شد. کارمندان ما در آشپزخانه از چند نفر محدود به 10 نفر افزایش یافت.
تون گیسلز رئیس شرکت انتقال غذای فودیرا می گوید استرالیا بازار خوب برای شرکت‌های عرضه کننده خدمات انتقال غذا می باشد.
واضح است استرالیا به خاطر اندازه و تنوع در جمعیت یک بازار جذاب است. به ویژه جذابیتش به خاطر فرهنگ موجود غذا، شمار زیادی از رستوران‌های عالی و تقاضا برای انتقال غذا می باشد. مردم از غذای خوب قدردانی می کنند و حاضرند به خاطر غذا و راحت بودن انتقال آن پول زیاد بپردازند.
تونی در نظر دارد تا صبحانه و غذای ناوقت شبرانی تهیه کند تا رستورانش 24 ساعت فعالیت داشته باشد. در نهایت وی می گوید که اگر هزینه ها را تمویل کرده بتواند، می خواهد آشپزخانه‌اش را به یک رستوران کامل تبدیل کند که میز و چوکی داشته باشد و مردم داخل آن نیز غذا نوشجان کنند.
بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. توجه نمایید به ادامه برنامه. یک بمساز مزنون القاعده در زندان گوانتانامو به مقامات نظامی امریکایی گفته است که با باور او یک عضو خانواده شاهی عربستان سعودی تلاش کرده بود او را برای انجام اعمال دهشت افکنی قبل از حمله 11 سپتامبر سال 2001 استخدام کند. تفصیل بیشتر را از محمد هاشم حبیبزاده میشنوید.
غسان عبدالله الشربی نام از این عضو خانواده شاهی نگرفته، اما گفته است که پیش از تلاش فرستادن دوباره او به ایالات متحده، در جریان صحبت تلفنی یک شخص دینی طرف مقابل را جلالت مآب میخواند. الشربی در ایالت آریزونای ایالات متحده مصروف فراگیری تحصیلاتش بود و در چندین کورس آموزش پرواز طیاره در ایالات متحده اشتراک کرده بود. در این کورس دو مرد دیگری نیز شامل بودند که در جریان حمله 11 سپتامبر در جمله طیاره ربایان بودند. کمیسیون تحقیقاتی 11 سپتامبر به هیچ مدرک دست نیافته که بیانگر دست داشتن حکومت عربستان سعودی در حملات سال 2001 در ایالات متحده بوده باشد که در آن در حدود 3000 نفر کشته شد. و حکومت شاهی عربستان سعودی نیز هر نوع دست داشتن در آن حمله را رد کرده است. با آن هم این بیانات الشربی جزئیات را در مورد شخصیت دینی در خود نداشته است که آیا او با کدام مقام سعودی نزدیک بوده است یا نه، و نه هم نشان می دهد که صحبت کننده آن طرف خط تلفن کدام عضو خانواده شاهی بوده است. اصطلاح جلالت مآب می تواند برای هزاران عضو خانواده شاهی استفاده شود. بیانات الشربی مواد اضافی را درج فهرست پیشنهادات می کند، اما سرخط قطعی را در بر ندارد که دست داشتن احتمالی اعضای خانواده شاهی سعودی را در حملات 11 سپتامبر ثابت سازد. از جمله 19 رباینده تیاره های حملات 11 سپتامبر، 17 نفرشان تبعی عربستان سعودی بودند. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن نخواست در رابطه با بیانات الشربی اظهار نظر کند. الشربی همچنان گفته است که صحبت های تلفنی را شنید که در مورد واجد شرایط بودن او برای برگشتش به ایالات متحده بود. با آن هم الشربی این بیانات را در حال بیان کرد که تازه از شفاخانه برگشته بود. این بمساز مظنون که می توانست تیاره را کنترل کند، توافق کرد تا دوباره به ایالات متحده برگردد، اما او بر اساس دلایل نامعلوم برنگشت. در تابستان سال 2001 میلادی، الشربی به افغانستان رفت و آموزش‌های جنگی را از القاعده فرا گرفت و از آنجا به پاکستان رفت. او در پاکستان آموخت تا چگونه وسایل مواد انفجاری را بسازد که توسط ریموت کنترل اداره می شود و این مهارت را به دیگران نیز آموخت. اما الشربی در آنجا در منزل ابو زبیده توقیف شد. ایالات متحده زبیده را تسهیل کننده شبکه القاعده معرفی کرده است که با الشربی یک جا در زندان گوانتانامو حبس است. کمیته بررسی در ماه جولای پیشنهاد آزادی الشربی را از زندان گوانتانامو رد کرد و او در میان 61 زندانی دیگر هنوز هم محبوس است. مجلس سنا و نمایندگان ایالات متحده لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن اعضای خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر می توانند علیه عربستان سعودی اقامه دعوا کنند. با آن هم براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که این لایحه را ویتو خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش از ایالات متحده. آخرین باری که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گردهمایی جهانی یعنی در مجمع ملل سخنرانی خواهد کرد، روی اینکه رهبری او تا چه حد در مسون شدن و شکوفایی کره زمین تاثیرگذار بوده است تاکید خواهد کرد. توجه نمایید به برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد. آزمون رئیس جمهور اوباما در نشست سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد به تصویر کشیدن پیشرفت‌های 8 سال اخیر و اجتناب از مشکلات عمیق که بر سیاست‌های او تأثیر گذار بوده است می باشد. بحران‌ها در سراسر شرق میانه و تهدید هسته‌ای از جانب کره شمالی بر موفقیت آقای اوباما در جهانی ساختن اقدامات در مورد تغییرات اقلیم و ترغیب برای تغییرات دموکراتیک در کیوبا و میانمار سایه افکن بوده است. سامانتا پاور، سفیر امریکا در ملل متحد می گوید زمانی که براک اوباما در سال 2009 پا به قصر سفید گذاشت، ایالات متحده منزوی شده بود. به گفته خانم پاور، اوباما در آن زمان با رهبران جهان در مورد پلان خود برای دوره جدید از تعامل صحبت کرده بود، یعنی دوره‌ای که کشورها به تهدیدات مشترک یک جا توجه کنند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در شهر نیویورک با ایدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات خواهد کرد. اوباما امیدوار است که حکومت عراق شکاف فرقوی در کشور را بهبود بخشه و در جنگ علیه گروه دولت اسلامی کمک کند. بر روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوباما خطابه خود را در مجمع ملل ایراد خواهد کرد و بعد از ملاقات با بان کی‌مون میزبان اجلاس در مورد مهاجرین خواهد بود. ایالات متحده از تمام کشورها تقاضا کرده است تا مهاجرین بیشتر را پذیرفته و به بحران بی‌سابقه مهاجرین سوری توجه مبذول دارند. شیبا کروکر، معاون انسجام امور جهانی وزارت خارجه آمریکا در مورد این جلسه می گوید:
We expect that the summit will result in significant new امیدوارم ما انتظار داریم که این جلسه به تعهدات جدید و دوامدار به تقاضاهای ملل متحد در مورد کمک‌های بشری و نامه‌های گسترده اسکان مجدد برای پناهجویان و یا همراه‌های متبادل قانونی برای پذیرفتن مهاجرین منجر شود.
رهبران می‌خواهند تا گسترش تأثیرات جنگ سوریه عمدتاً سیل مهاجرت را به کشورهای همسایه و اروپا محدود نمایند. آنها درباره این موضوع در دو جلسه سران بحث خواهند کرد که روی مهاجرین تمرکز می‌یابد. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد میزبانی نخستین جلسه را به روز دوشنبه به عهده خواهد داشت. آقای مون گفت:
More countries must resettle more people who have been forced from their homes.
کشورهای بیشتر باید امکانات اسکان مجدد را برای آنان فراهم کنند که به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. کشورهای بیشتر باید فواید مهاجرت را بپذیرند و هر کس در هر جا باید در برابر خصومتی که بسیاری مهاجرین و اقلیت‌ها با آن مواجه می‌باشند، استادگی نمایند.
همچنان قرار است آقای اوباما بر روز سه‌شنبه با محمد بوهاری رئیس جمهور نایجریا نیز ملاقات کند. نایجریا کشوری است که گروه دهشت افکن بوکو هرام که با داعش ارتباط دارد در آن فعال می باشد. به روز چهارشنبه رئیس جمهور اوباما در انجمن امریکا افریقا اشتراک کرده و بعد با وان مانیول سانتوس رئیس جمهور کولومبیا ملاقات خواهد کرد. تا حال از کدام ملاقات بین رهبران امریکا و افغانستان در حاشیه مجمع ملل خبری داده نشده است. گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16 آفتابی. کندهار 39-18 آسمان صاف. هرات 39-19 آفتابی. مزار 38-24 آسمان صاف. جلال آباد 38-24 آسمان صاف. بامیان 26-18 آسمان صاف. فیض آباد 34-16 آفتابی. غزنی 29-13 صاف. خوست 32-20 آسمان صاف. کندز 37-21 آفتابی. لوگر 32-16 آفتابی. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 6 و آسمان صاف پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. اداره بارک اوباما به خاطر تلفات ناخواسته افراد در حمله هوایی بر یک پایگاه نظامی اردوی سوریه ابراز تأسف کرده است. اردوی ایالات متحده پس از آن حملات هوایی علیه مواضع داعش را در سوریه توقف داد که روسیه گفت ممکن حملات نیروهای سوریه را هدف قرار داده باشد. اعلامیه نشر شده اردوی آمریکا در عصر روز شنبه آکیست که نیروهای ائتلاف عمدن یک واحد شناخته شده اردوی سوریه را در دیر الزور هدف قرار نمی‌دهد. شورای امنیت ملل متحد پس از درخواست روسیه نشست اضطراری پشت درهای بسته را ناوقت شنبه شب به وقت نیویورک برگزار کرد تا در مورد حمله هوایی آمریکا بر سربازان حکومت اسد بحث شود. رئیس جمهوری ایالات متحده از اینکه با وجود کاهش خشونت‌ها در سوریه پس از اجرای آتش‌بس موقت نیروهای بشار الاسد همچنان مانع ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم آن کشور جنگ زده می‌شوند عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. خبری که همین اکنون در رسانه‌های آمریکایی به نشر رسیده حاکی است که پلیس نیویورک از یک انفجار در سرک 23 آن شهر خبر داده است. تا هنوز از کشته یا زخمی شدن افراد خبر در دست نیست، اما پلیس محل رویداد را احاطه کرده است. این در حالی است که صبح روز شنبه نیز در نیو جرسی مورد انفجار در داخل یک زباله‌دانی جاسازی شده بود که در اثر انفجاران به کسی آسیب نرسیده بود. منطقه چلسی نیویورک در شنبه شب‌ها یکی از مناطق مزدحم نیویورک به شمار می‌رود. خانواده‌های بی‌جا شده شهر فلوجه سه ماه پس از آنکه شهر کاملاً از کنترل گروه داعش آزاد شد، به منازلشان برگشتند. یک محکمه مصری روز شنبه تصمیم راکت ساختن سرمایه‌های چندین مدافع برجسته حقوق بشری آن کشور را تایید کرد. اسرائیل میگوید که با استفاده از سیستم دفاعی میزایل گنبد آهنین دو راکت شلیک شده جانب سوریه را از بین برده است و بهمن گلبارنژاد بایسکل سوار تیم پارالمپیک ایران در پی یک سانحه در انگام مسابقه در برزیل مجروح شد و ساعت بعد در شفاخانه جان باخت. پایان اخبار. شنوند های زیزی بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ما قدیر مشرف همراه با همکارم جیلا سمیعی تا نیم ساعت دیگر از حضور شما مرخص میشیم. همکاران سرویس پشتو در استودیو آزر هستم. خدا و خنده با همه ایتان باد.